The honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Dharmasire, افتخار. ویژه برنامه بازی های پارالمپیک توکیو.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه در مسیر افتخار از رادیو ورزش. امروز شنبه 13 شهریور 1400 هجری خورشیدی. بالاخره پرونده رقابت‌های 16 دوره بازی‌های پارالمپیک البته برای ورزشکاران ایرانی بسته شد. دوازده طلا، 11 نقره، 1 برنز، مجموعه 24 مدال. فردا مراسم اختتامیه بازی‌ها برگزار میشه، شعله در واقع مشعل خاموش میشه و پرچم به پاریس واگذار خواهد شد. افتخار میکنیم به کاروانی که با نام زیبای سردار دلها لبخند رو بر روی لب مردم نشاند. اما بخش‌های مختلف برنامه امروز: پیام‌های اجتماعی پارالمپیک، عجایب و شنیدنی‌ها، گزارش تولیدی، ارتباط با محل برگزاری مسابقات و انعکاس آخرین خبرها و رویدادهای 16 دوره بازی‌ها در روز 11 برامون جایی ندید و کنار ما باشید. موج 92، موج FM ردیف 92 مگاهرتز رو عوض نکنید و در کنار ما ویژه برنامه در مسیر افتخار رو پیگیری کنید. 18:05. دوستان عزیزم، تو که عرض شد 12 طلا، 11 نقره، 1 برنز، مجموع 24 مدال پرونده کاروان ورزشی کشورمون در 16 دوره بازی پارالمپیک بسته شد. البته جایگاه ما هنوز نامشخص است. چرا؟ برای اینکه مسابقات فردا هم ادامه داره تا قبل از اختتامیه. منتهی مراتب ما دیگه نماینده‌ای نخواهیم داشت، کاروان ما دیگه نماینده‌ای نداره. تکلیف ورزشکاران ما به طور قطعی به یقین امروز مشخص شده. منتظر اتفاقات فردا باید باشیم تا جایگاه نهایی ما مشخص بشه. تا به این لحظه که خدمت شما هستم، ما در مکان 12 جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفتیم. و نکته جالب توجه اینجا هست که ما هم در رقابت‌های پارالمپیک 2016 ریو و هم در رقابت‌های پارالمپیک 2012 لندن هم 24 مدال کسب کردیم و در واقع این عدد 24 رو روش ثابت ماندیم در سه دوره پی‌درپی بازی‌های پارالمپیک، اما با کیفیتی بهتری مسابقات رو در توکیو به پایان رسوندیم. در رقابت‌های توکیو ما 12 طلا کسب کردیم، در حالی که در رقابت‌های ریو صاحب 8 طلا شده بودیم و در رقابت‌های 2012 که بهترین عملکرد ما در تاریخ حضورمون در بازی پارالمپیک بوده صاحب 10 نشان طلا شدیم. 11 نقره در توکیو برای ما به دست اومد که تعداد نقره‌ها در ریو 9 و در رقابت‌های لندن 7 بود، اما از حیث کسب نشان برنز افت داشتیم نسبت به دو دوره قبل، چرا که با تنها یک تک برنز رو ما در این دوره از رقابت‌ها به دست آوردیم، در حالی که 7 برنز برای 2016 ریو و 7 برنز برای 2012 لندن در جدول مدال‌ها در تاریخ حضور ما در پارالمپیک برامون به ثبت رسیده. خب باید گذشته از نتایج بسیار درخشانی که کاروان با ارزش پارالمپیکی ما به دست آورد تحلیل ها و بررسی های دقیقی رو پس از پایان مسابقات انجام بدیم، با توجه به پیش بینی که از قبل کمیته ملی پارالمپیک کشورمون در خصوص عملکرد ورزشکاران ایرانی داشت، به نظر میرسه که حداقل از حیث کیفیت ما گامی فراتر از حتی پیش بینی کمیته ملی پارالمپیک کشورمون برداشتیم، اما از حیث کسب مدال شاید 4 عدد تنزل داشتیم. پیش بینی قبل از حضور ما در مسابقات کسب 28 مدال بود، این 28 مدال تبدیل به 24 مدال شد، اما در حالی که 11 طلا برای ما پیش بینی شده بود، این عدد 11 تبدیل به عدد 12 شد و بنابراین باید بررسی کنیم تک به تک 10 رشته‌ای رو که در این مسابقات درش حاضر بودیم و ببینیم که نسبت به پیش بینی ها آیا تونستیم موفق عمل کنیم یا احیاناً با پیش بینی های ابتدایی فاصله داشتیم. دوستان عزیزم، یه بخشی رو به صورت ثابت ما داریم در برنامه در مسیر افتخار که معمولا خدمت های دکتر شجی هستیم و از منظر جامعه شناختی نگاه میکنیم به بازی پارالمپیک، به ویژه بازیایی که در توکیو ژاپن برگزار شد و فردا هم دیگه رسما با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان خواهد رسید. عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر رضا شجی. آقای دکتر درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی، خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر، ما با توجه به موفقیت هایی که ورزشکاران پارالمپیکی کشورمون در این دور از مسابقات به دست آوردن، طبعا نگاه مردم و علاقمندان ورزش بیشتر از قبل به قشر معلولی معطوف شد و حالا من می‌خواستم از این منظر این پرسش رو خدمت شما مطرح کنم که چقدر باید از این ظرفیت، از این نگاه جدیدتری که اتفاق افتاده، درخشش که بچه‌های ما داشتن، ما استفاده کنیم اگر می‌خوایم پیشرفت بیشتری رو در عرصه ورزش معلولی شاهد باشیم.
خیلی ممنونم. به نظرم میرسه یکی از برنامه‌هایی که روی نگرش جامعه نسبت به ورزش معلولین و خود معلولین داره بیشترین تأثیر رو می‌گذاره، همین برنامه در مسیر افتخار بود که به نوبه خودم از شما و دستان در کاران تشکر می‌کنم. آقای دکتر گاتمن، بنیانگذار پارالمپیک، روزی فکر نمی‌کرد که جنبشی رو پایه‌گذاری بکنه که این جنبش تبدیل بشه به بزرگترین جریان تبلیغاتی برای حمایت از معلولین، به بزرگترین پویش و یا کمپین حمایت از معلولین تبدیل بشه. ایشون بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اون سیل عظیمی از افرادی که به دلیل جنگ معلول شده بودن، تصمیم گرفت رویدادی رو برای معلولین پایه‌گذاری بکنه و بر اساس مجموعه تلاشایی که انجام داد در سال 1989 موفق شد بازی‌های پارالمپیک رو پایه‌گذاری بکنه، بازی‌هایی که در ابتدا توسط کمیته ملی بین‌المللی المپیک در اون زمان جدی گرفته نمی‌شد، ولی انقدر ایشون پافشاری کرد و انقدر تلاشاشو ادامه داد که خب توسط کمیته بین‌المللی المپیک هم به رسمیت شناخته شد و باعث شد که به دومین رویداد بزرگ چند رشته‌ای دنیا تبدیل بشه. جریان رسانه‌ای این رویداد هم خب جالب توجه هستش که در ابتدا خوبه بدونیم که اصلا حتی تماشای این رویداد هم جناب نوروزی مورد استقبال قرار نمی گرفته، یعنی یه روزی در این مسابقات حتی کسی حاضر نبوده مجانی بره این مسابقات رو ببینه، ولی جریان رسانه‌ای این مسابقات و مسیر رشد این رویداد به نحوی هست که حالا امسال هم بدون تماشاگر برگزار شد، ولی در سال 2016 ریو ما شاهد بودیم که هیچ استادیومی تقریبا خالی نبود جناب نوری،
تمام
تماشاچی ها حتی بلیط میگرفتن میومدن و حتی از یه جنبه های بیشتر مورد توجه قرار میگرفت. یک مطالعه جناب نوروزی از ابتدای بازی های پارالمپیک توکیو در حال انجامه که هنوز هم ادامه داره و معمولا نتایجش تا 6 هفته بعد از بازی ها منتشر میشه، نتایج نظرسنجی نهایی، ولی همین نتایجی که منو دارم نتایجش رو دارم به صورت زنده نتایجش به صورت لایو منتشر میشه این هستش که کسانی که در معرض خبرهای بازی‌های پارالمپیک قرار گرفتن از هر 3 نفر یک نفر نگرششون نسبت به وضعیت معلولین بهبود پیدا کرده، آگاهی‌هاشون بیشتر شده و 65% موافق هستن که بازی‌های پارالمپیک میتونه کمک بکنه در تغییر نگاه جامعه نسبت به معلولین و اینکه از هر 8 نفر از 10 نفری که اخبار این مسابقات رو دنبال میکردن اعلام کردن که این بازی ها تأثیر مثبتی روی اونها گذاشته و اونها آماده هستن تا دیدگاهشون رو نسبت به معلولین تغییر بدن. این 8 نفر از 10 نفر واقعا شگفت انگیز جناب نوروزی، یعنی ما در طی 2 هفته چه کاری میتونیم انجام بدیم که چنین تأثیری رو بگذاره. به نظر من واقعا بازی های پارالمپیک خیلی میتونه تاثیرگذار باشه به خاطر اینکه ما با مشکل عدم آگاهی در جامعه خودمون نسبت به معلولین مواجه هستیم، متاسفانه مشکلات اونها رو نمیدونیم، سختیه که خانواده های اونها میکشن نمیدونیم، هزینه های سرسام‌آوری که اونها تحمل میکنن، مشکلات افسردگی، ناامیدی و در واقع مجموعه مسائلی که باعث میشه که اونها زندگی عادیشون رو دنبال نکنن. اگر جامعه دیدگاهش نسبت به معلولین تغییر بکنه مطمئن باشید وضعیت این عزیزان بهتر خواهد شد، تعداد بیشتری از معلولین به ورزش روی خواهند آورد و در نتیجه ما قهرمانان بهتری و موفقیت‌های بیشتری در عرصه المپیک کسب خواهیم کرد. من امیدوار هستم که و مطمئن هستم که این بازی‌ها با پوشش خیلی خوبی که شبکه رادیوی ورزش در این مدت داد به همه رسانه و رسانه ملی و اکثر رسانه‌ها، من مطمئن هستم که این تاثیر مثبت روی نگرش شنوندگان عزیز رادیو ورزش هم بوده و انشالله ما شاهد توفیقات بهتر و بیشتر در این زمینه باشیم.
انشالله. آقای دکتر من یه سال دیگه هم برام پیش میاد که خیلی دوست دارم در مورد صحبت کنید، با توجه به اینکه در مسیر افتخار آخرین برنامه‌ای است که ما داریم تقدیم عزیزان شنونده می‌کنیم در قالب پارالمپیک، هرچند که انشالله فردا هم خدمت شما هستیم در برنامه به سوی افتخار که ویژه برنامه پخش مراسم اختتامیه هست، چون قرار هست به امرای عزتولی و سایر عزیزانی که هماهنگ شده ما یک جمع‌بندی خیلی بهتری نسبت به کم و کیف رقابت هامون داشته باشیم. سوال من این هست، پیش بینی که در واقع کاروان در واقع کمیته ملی پارالمپیک ما قبل از مسابقات انجام داد و اینکه از قبل گفتن 11 طلا 11 نقره و 6 برنز رو خواهیم گرفت و 28 مدال، تبدیل شد به 12 طلا 11 نقره و 1 برنز و مجموع 24 مدال. من میخوام به این از این منظر شما ورود کنید و صحبت کنید که چقدر این گونه کارهای کارشناسی شده به اصطلاح امروزی میتونه در حس اعتماد طرفداران ورزش، علاقمندان ورزش، مردم جامعه نسبت به تشکیلات ورزش کشورمون، حالا از جمله کمیته ملی پارالمپیک، تاثیرگذار باشه. من خودم کمتر دیدم که ما بریم به سمت این پیشبینی ها و پیشگویی ها و بعد ببینیم که تا چه حد هم نزدیک بودیم به پیشبینی های خودمون. یعنی این برای دفعه اول هست که شاید داره در کشورمون چنین اتفاقی رقم میخوره. این هم تا چه حد میتونه به مردم ما اثر بگذاره از نظر بحث اعتماد سنجی، هم تا چه حد میتونه برای آینده ورزش ما یک کار راهگشا و در واقع یک مسئله باشه که بقیه هم به این سمت و سو برن و کار رو از قبل در واقع پیشبینی داشته باشن. بفهمید آقای دکتر.
به نکته بسیار به خوبی اشاره کرده جناب نوروزی. وقتی که پیشبینی ها دقیق از آب در میاد، کسانی که دستی بر آتش دارن از نگاه های علمی به این باور میرسن که کسانی پیشبینی کردن که هم ظرفیت های داخلی خودمون رو و وضعیت ورزشکاران رو با علارغم شرایط بسیار پیچیده شیوع کرونا اطلاع داشتن
داله.
و هم اطلاعی دقیق از وضعیت رقبا داشتن جناب نوروزی، که خیلی مهمه. یعنی شما یه موقع هست میگی که وضع تیم من خوبه، خوب تمرین کرده، آماده است، ولی خب از اطلاعی از وضعیت رقبا ندارید. ولی وقتی که در واقع چنین پیش بینی دقیق انجام میدید، این نشون میده که شما یک نگاه جامع دارید کاملا میدونید دارید چیکار میکنید، در برنامه ریزی دقیقی دارید. دادم به نظرم میرسه که این اتفاق افتاد. البته من شما بگم شرایط بازی های المپیک به مراتب پیچیده تر جناب نوری از منظر پیشبینی و شاید نتونیم مقایسه رو انجام بدیم و من معتقدم که کمیته ملی المپیک ما هم تمام تلاش خودش رو کرد و تمام فدراسیون های مربوطه تمام زحمات خودشون رو کشیدن. بر ترتیب نکته که شما فرمودید بسیار مهمه و این اتفاقی که افتاد به عنوان پیشبینی دقیق به نظر من میتواند به عنوان یک تجربه موفق به سایر فدراسیون ها و سایر ارکان ورزشی کشور ما تسری پیدا بکنه که من امیدوارم این اتفاق بیفته.
درود بر شما آقای دکتر شجیع. از همین لحظه من قول فردا رو از شما بگیرم که انشاءالله خدمتتون باشیم به نوعی و حالا اگه حضوری بود که بهتر، ولی خب به هر حال به صورت تلفنی به احتمال اتفاق خواهد افتاد برای جمع‌بندی بحثایی که داریم در مورد 16مین دوره بازی پارالمپیک، حالا هم ورزشکاران کشورمون هم نکاتی که برجسته بود در خصوص سایر کشورها. ممنونم آقای دکتر عزیز،
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. محمدیان پس از کسب مدال نقره پرتاب وزنه بازی پارالمپیک توکیو گفت بارندگی و وضعیت جوی هوا روی کیفیت مسابقه تأثیر گذاشت، ولی در مجموع راضی بودم، هرچند که رکورد شخصی خودم رو نزدم. مدال نقره‌ام رو تقدیم تمام شهدای عزیز ایران و به خصوص شهید رشید سپهوند میکنم. محمدیان در خصوص برنامه آیندهش تاکید کرد اگه عمری باشه تمریناتم رو زیر نظر آقای بهرامی ادامه میدم تا در مسابقات آسیای هانگژو چین سهمیه پارالمپیک پاریس رو بگیرم و اونجا هم بهتر عمل کنم. این پرتابگر پارالمپیکی خاطر نشان کرد که در بازی های امروز وضعیت بدنیم خوب بود، برای کسب مدال طلا اومده بودم و میتونستم حریف بریتانیایی رو ببرم، اما رکوردهای شخصیم دور از دسترس نبود، شرایط آب و هوایی هم برای همه یکسان بود. محمدیان همچنین اشاره کرد که از کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون و تمام عزیزانی که زحمت کشیدن برای موفقیت ورزشکاران تشکر میکنم. اما برم سراغ دوست و همکار بسیار ارجمندم که زحمات بسیاری رو در این مدت کشید در برها 16مین دوره بازیای پارالمپیک توکیو و گزارش بسیار زیباش رو هم شنیدیم و لذت بردیم. مجید مرادی درود بر تو در توکیو ژاپن.
برام خدا شهرام نوروزی عزیز، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه در تهران، سپاسگزارم از لطفت. خب امروز ما در روز شنبه 13 شهریور ماه 11مین و آخرین روز از رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو رو پشت سر گذاشتیم، در حالی که از ابتدای صبح در رشته تیراندازی در تپانچه خفیف 50 متر دو شرکت کننده در دور مقدماتی داشتیم، تمیرا ارم و ساره جوانمردی. تمیرا ارم متأسفانه نتونست در جایگاه مناسبی در دور مقدماتی قرار بگیره و به دور نهایی صعود نکرد، اما ساره جوانمردی با توجه به این که در دور مقدماتی در جایگاه دوم جدول قرار گرفته بود تونست به دور نهایی راه پیدا بکنه، اما در دور نهایی از 8 نفری که در رقابت پایانی با هم مساف داشتن، هر نفر از آقایان بودن و تنها بانوی شرکت کننده در دور نهایی ساره جوانمردی بود که خب طبیعی هستش که در یک رقابتی که یه مقداری باید بگیم نابرابر هستش به نوعی در رقابت‌های مختلف، این ساره جوانمردی بود که مدال رو به حریفان واگذار کرد و در جایگاه 7 قرار گرفت و دستش از مدال کوتاه ماند. در دو میدانی سیامک سالم فرجزاده رو ما داشتیم در پرتاب وزنه کلاس F34 که در جایگاه 6 جدول قرار گرفت. صادق بیت سیار رو در پرتاب نیزه کلاس F41 داشتیم که در مساف با رقبای خودش دوم شد و مدال نقره رو دریافت کرد. سجاد محمدیان در پرتاب وزنه کلاس F42 شرکت کرده بود که او هم تونست به گردن‌آویز نقره دست پیدا بکنه و در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. در پاناکانو شهلا بهروزی راد و اسلام جاهدی با توجه به حضورشون دو روز پیش در رقابت‌های مقدماتی تونسته بودن به دور نیمه نهایی راه پیدا بکنن، اما امروز در دور نیمه نهایی نتونستن جایگاه مناسبی داشته باشن و از گروهشون بالا نیومدن و به مرحله نهایی نرسیدن. در تیر و کمان تیم دو نفره زهرا نعمتی و غلامرضا رحیمی در ریکرو نیمه نهایی رو 5-3 به ایتالیا باختند و در دیدار رده‌بندی هم با نتیجه 6-2 مغلوب تیم چین شدند و از کسب مدال باز موندند. در پاراتکواندو رایحه شهاب پس از اینکه در گروه شانس مجدد به حریفان خودش غلبه کرد، برای کسب عنوان سومی وزنه به اضافه 58 در مقابل حریف انگلیسی خودش با نتیجه 41-31 شکست خورد و متاسفانه نتونست مدال برنز رو دریافت بکنه. اما اصغر عزیزی اردم در وزن به اضافه 75 کیلو در رقابت‌های نهایی در برابر حریفی از کرواسی قرار گرفت که با نتیجه 12-10 پیروز میدان بود و به عنوان قهرمانی و کسب مدال طلا نائل شد. تیم والیبال نشسته کشورمون هم در دیدار پایانی در مقابل تیم کمیته پارالمپیک روسیه با نتیجه 3-1 پیروز میدان شد و قهرمان این دوره از رقابت‌های والیبال نشسته در پارالمپیک 2020 توکیو شد. به این ترتیب کاروان سردار دلها با کسب 12 طلا، 11 نقره، 1 برنز با مجموع 24 گردناویز تونست در جایگاه 12 رقابت‌های پارالمپیک 2020 توکیو به کار خودش پایان بده. اما شهرام جان، ما این بحثی رو در روزهای پیشین با حافظ کاظم‌زاده در همین برنامه داشتیم در خصوص چشم‌اندازی که برای کاروان سردار دلها پیشبینی شده بود، تعداد مدال هایی که پیشبینی کرده بودن و اینکه خیلی دوست داشتن که رکورد حضور کاروان پارالمپیکمون در رقابت های لندن 2012 رو بشکنن. خب میدونید در رقابت های لندن 2012 ما در جایگاه 11 قرار گرفتیم با 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز. اونجا هم مجموع مدال هامون 24 مدال. در ریو 16 شده بودیم، 8 طلا گرفته بودیم، 9 نقره و 7 برنز. اونجا هم باز 24 مدال رو در مجموع کسب کرده بودیم. امروز هم ما باز در مجموع 24 مدال رو کسب کردیم، اما با تعداد طلای بیشتر، با 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز، که نسبت به پیشبینی که برای این کاروان پیش از حضورشون در این مسابقات توسط کارشناسان و کمیته ملی پارالمپیک صورت گرفته بود، ما 1 طلا بیشتر از پیشبینی گرفتیم. 11 طلا رو پیشبینی کرده بودم، 12 تا طلا الان بچه‌هامون گرفتن. نقره رو همون 11 تایی که پیشبینی شده بود گرفته شد، اما در مورد برنز 4 برنز کمتر گرفتیم. البته این رو هم عرض بکنم که توی رشته هایی که پیشبینی ها صورت گرفته بود یه مقداری رنگ بندی مدال ها تغییر و تحول توش ایجاد شد، اما در مجموع از 27 مدالی که پیش بینی شده بود با 3 مدال الان کمتر کسب کردیم، ولی رتبه‌مون رو نسبت به ریو که 16 بودیم 4 پله ارتقا دادیم، ولی باز به رتبه رقابت های 2012 لندن که 11 بود نتونستیم برسیم.
ولی مرغوبیت مدال بهتر شد دیگه. آره آقای مرادی، مرغوبیت مدال بهتر شد.
مرغوبیت مدالمون نسبت به هر دو المپیک، هر دو پارالمپیک گذشته بهتر بود، به خاطر اینکه ما در لندن که دیگه بهترین نتیجمون رو تا به حال کسب کردیم و تو جایگاه 11 بودیم 10 طلا فقط داشتیم و 7 نقره.
درست.
اما اینجا الان ما 12 طلا و 11 نقره داریم. به هر حال اتفاقی بود که در این رقابت‌ها برای کاروان ورزشی پارالمپیک ما رقم خورد. باید به همه شون خسته نباشید بگیم، خدا قوت بگیم به همه ورزشکارا، اعضای کادر فنی، تمامی کسانی که زحمت کشیدن در کمیته ملی پارالمپیک، مربیانی که توی حتی شهرستان ها با بچه های ورزشکار ما کار کردن، تمرین دادن، تو اردوها حاضر شدن که بچه ها بتونن به اون شرایط مطلوب آمادگی برسن که توی این دوره رقابت ها شرکت بکنن. همه شون رو بهشون خدا قوت و دست مریضات میگیم. انشاءالله که خسته نباشن. به همه همکاران خودم در رادیو ارزش هم اجازه بدید که خسته نباشید بگم که در طول این مدت زحمات بسیار زیاد رو کشیدن، از ساعت ابتدایی بامداد مشغول فعالیت بودن برای اینکه ما بتونیم به صورت زنده و مستقیم گزارش این رویدادها رو تقدیم شنوندگان بکنیم. از حضور شما اگر فرمایشی نداشته باشید آقای نوروزی من مرخص بشم.
زنده باشید. اجازه بدید که ما هم یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه به مخصوصا جناب عالی آقای مجید مرادی عزیز دوست نازنین هم داشته باشم و البته حمید خواجه خباز محمد درخشنده که شما هم زحمت بسیار خوبی کشیدید و واقعا در زمینه اطلاع رسانی رادیو ورزش خیلی پیشگام بود با همت شما عزیزان. و حالا اگر شرایط مهیا بشه، فضا مهیا بشه، چون ما ویژه برنامه مراسم اختتامیه هم فردا خواهیم داشت، باز ممکنه که آخرین زحمت ها رو هم به شما در توکیو ژاپن بدیم. ممنونم مجید جان، فعلا با شما خدافظی میکنم.
سپاسگزارم، وقت شما بخیر،
خدا نگهدار. وقت بخیر دوستان عزیز، سروران ارجمند، 18 و 28 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و در مسیر افتخار رو با کمال افتخار تقدیم حضورتون میکنیم و عرض کنم که ما فردا هم با مراسم اختتامیه بازی پارالمپیک 2020 توکیو در قالب برنامه به سوی افتخار در خدمت شما خواهیم بود. حدودا 3 ساعت از ساعت 15 و 30 دقیقه تا ساعت 18 و 30 دقیقه انشالله که وقتتون رو تنظیم میکنید و شنونده آن برنامه هم انشالله خواهید بود. اما عجایب و شنیدنی هایی که از بخش های ثابت برنامه در مسیر افتخار در این مدت بوده با هم میشنویم.
زهرا نعمتی روز 10 اردیبهشت 1364 در گلباف واقع در استان کرمان به دنیا آمد. از اون ابتدا بچه شیطونی بود و به خاطر شیطنت‌هاش بود که پدر و مادرش اون رو در کلاس تکواندو ثبت نام کردند. زهرا خیلی زود عاشق تکواندو شد. اونقدر که وقتی پدر و مادرش می‌خواستن اون رو وادار به درس خوندن کنن می‌گفتند اگه درس نخونی نمیذاریم بری باشگاه. زهرا تا سال‌ها این رشته رو رها نکرد. حتی وقتی که برای قبولی در دانشگاه درس می‌خوند، اوقاتی رو به ورزش اختصاص داده بود. سرانجام هم در دانشگاه قبول شد. در شهری نزدیک کرمان به این ترتیب اون میتونست هر چند روز یک بار سری به خانواده خودش بزنه. در یکی از همین سفرها به سمت خونه بود که اتومبیلی که زهرا در اون نشسته بود تصادف شدیدی کرد. وقتی پزشک میخواست زهرا رو عمل کنه به خانواده‌اش گفت هیچ چیز مشخص نیست، ممکنه اون زنده بمونه، احتمال مرگ و زندگیش مساویه. مدتی گذشت تا نعمتی با شرایط جدید زندگیش خو گرفت و با کمک مادرش در مرکزی مخصوص ورزش افراد معلول فعالیتش رو آغاز کرد. وقتی برای این مرکز چند ویلچر مخصوص رشته بسکتبال با ویلچر آورده شد، زهرا به شدت خوشحال بود. حالا میتونست شروع به تمرین بسکتبال با ویلچر کنه. اما از اونجایی که تمام حاضران آن مرکز مرد بودند، اون امکان بازی بسکتبال با ویلچر رو پیدا نکرد. مدتی گذشت و چند تیر و کمان مخصوص رشته تیراندازی با کمان برای اون مرکز فرستاده شد. حالا فرصتی مناسب بود که اون و دیگران توانایی‌های خودشون رو نشون بدن. برای تمام نفراتی که کمان رو می‌کشیدند و تیرها رو به سوی هدف شلیک می‌کردند، این کار چندان دشوار نبود، حتی با اینکه اولین باری بود که دست به چنین کاری می‌زدند. اما زهرا موفق به کشیدن زه کمان نشد. چند بار تلاش کرد ولی دستاش ضعیف‌تر از اون بود که بتونه کمان رو بکشه و تیر رو شلیک کنه، مسئله‌ای که موجب خنده همباشگاهی‌هاش شده بود. از اون به بعد تمرینات جدی اون با تیر و کمان شروع شد. تمرین مداوم دستاشو قدرتمند کرد و فقط 3 ماه که گذشت ناگهان همه متوجه شدند که اون به بهترین تیرانداز باشگاه تبدیل شده. اون دیگه تصمیم خودش رو گرفته بود، دوباره به المپیک فکر می‌کرد و مطمئن بود که روزی برای ایران تو المپیک می‌درخشه، این بار در رشته تیر و کمان. مدتی بعد به تیم ملی تیر و کمان دعوت شد و با امتیازاتی که به دست آورد آماده حضور در مسابقات جهانی شد، اما تیم ملی به این مسابقات سفر نکرد و زهرا در حسرت حضور در این مسابقات موند. دو رقابت بعدی تیم ملی هم برگزار نشد و باز هم حسرت بزرگ بر دل زهرا موند، اما همه اینها اونو مصمم‌تر از قبل کرد. سرانجام فرصت مناسب رو به دست آورد و لیاقت‌های خودش رو نشون داد.